محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محتشم، اسعد الله ایامکم. خدا رو شکر و سپاس میکنم که توفیق دیگری رفیقمان شد محضرتون برسیم و گفتگوهای خودمون رو خدمتتون تقدیم و تجدید کنیم. از این نوبت به شرط حیات یک بحث مستقلی رو با هم خواهیم آغاز کرد که بر مدار یک کتاب شریف حدیثی این بحث ما آغاز میشه و اگر توفیق تداوم این جلسات رو خدا به هممون عنایت بکنه موضوعات مختلف این کتاب رو با هم هی هم خواهیم زد و گفتگو خواهیم کرد. کتابی حدیثی که مهمترین کتاب ما شیعیان به شمار می آید و این کتاب اس و اساس و ستون فقرات اعتقادی شیعه رو در خودش جای و سامان داده، کتابی هست که متون و روایات او رو ما در این جلسات انشالله مورد گپ و گفت قرار خواهیم داد. به یک معنا نشست ما از این نوبت انشالله شرح این کتاب خواهد شد و شرح این کتاب خواهد بود، کتابی که در قرن چهارم نوشته شده، بلکه بهتر بگیم تدوین شده، چون تألیف هست این کتاب، تصنیف نیست، و کتاب بسیار مهمی هست که در طول تاریخ عالمان بزرگی به شرح این کتاب پرداختند و این کتاب رو جدیترین کتاب شیعیان قلمداد کردند. کتابی که از قضا مؤلف او و اعداد کننده او یک دانشمند ایرانی است، یک دانشمند تهرانی است به تقسیمات امروز البته، یک دانشمند رئیس به تقسیمات آن روز البته، در قرن چهارم میزیست و از کبار دانشمندان شیعه هم به شمار می آید. ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی مؤلف و مؤدد کتاب شریف الکافی است که چنان که عرض کردم از کتابهای اساسی شیعیان به شمار میره. ما عملا از این نشست که محضر عزیزان نشسته ایم شرح کافی با هم خواهیم گفت. البته بنده توفیق داشتم در مکانها و مزانهای دیگه این کتاب رو از ابواب دیگه حدودا 100 جلسه ای رو با دوستان عزیزم شرح کرده ایم، اما قسمتی شرح ناشده ای که در اون دوره ها من توفیق گفتگوش رو پیدا نکردم در این نشست ها انشالله محضر عزیزان ورود خواهیم کرد. از قسمتی از کتاب هم خواهیم آغازید که کسی متعرضش نشده و کسی به سراغ او نرفته و متاسفانه بسیار دست ناخورده باقی مانده، هم در شرح‌های مکتوب هم در شرح‌های تصویری سمعی. قضیه درباره کتاب و مؤلف من سخن میگم، وارد متن میشیم. اگر عزیزان خاطر شریفشون باشه نشست هفته پیش هم عرض کردیم ما قبل از اینکه یک روایت رو میخواییم با هم شرح کنیم اصطلاحاً چه میکنیم؟ اعتبار سنجی میکنیم. یادتون هست یکی از ویژگی های اعتبار اون حدیث منبع اون روایت هست که از کجا آورده ای، از کجا نقلش میکنی و اون کجا ارزش و اعتبارش چیست. کتاب شریف الکافی چنان که نام بردم محمد ابن یعقوب کلینی کتاب رو نوشته. نویسنده کتاب، مؤلف کتاب 329 قمری وفات کرده. 329 واسه ما شیعیان خیلی سال مهمی است، یعنی شروع غیبت تامه امام زمان سلام الله علیه. به سال 329 اصطلاحا میگن چی؟ سال تناثر نجوم، یه اصطلاح در بحث تاریخی، تناثر نجوم. تناثر یعنی فرود افتادن. سالی است که آلمان زیادی فوت کردند از شیعه و سنی، لذا به سال فرو افتادن ستارگان نامبردار کردن این سال رو. کلینی 329 وفات کرده. چرا من سال رو نوشتم؟ برای اینکه ببینید این کتاب در دوره غیبت چی امام زمان نوشته شده؟ صغرا نوشته شده. دوران غیبت صغرا مصادف بود با وجود چهار شخصیت که اصطلاحا شما به اونها میگید چی؟ سفراء اربعه. لطفا این اصطلاح رو تصحیح کنید، دیگه نگید نواب اربعه. نواب اربعه نیستن، اینها سفراء اربعه هستن. هرگاه امام زمان اینها رو نام برده فرموده سفراء الاربعه، وکلاء الاربعه. هیچ وقت نواب، این نواب اصطلاحاتی است در بین ماها شهرت پیدا کرد. اینها سفیر مثل مسلم ابن عقیلن، اینها مثل قیس ابن مسهر سیداویان. امام برای یک پستی، مأموریتی، سفارتی بهشون میده برای یک کار خاصی. نائب امام نیستن، اینها سفیر امامند، اینها وکیل امامند، سفرای اربعه. در دوران سفرای اربعه این کتاب نوشته شده. این کتاب در ری نوشته شد. برای تنظیم این کتاب هم 20 سال صرف شده. یعنی یک کتابی است که 20 سال زمان برده تا خروجی پیدا کرده. اصطلاحاً یک کتابی که اینقدر زمان برده باشه یه شاهکاره. شاهکار نویسی یک بحثی است. یک مقاله معرفی میکنم، دوست دارم دوستان بخوانن. اسمش هست شاهکارهای نگارشی. آقای محمد اسفندیاری کتاب رو نوشته. شاهکارهای قلمی عالم رو جمع کرده. خیلی خوبه. چه کتابای شاهکار؟ کاری به محتواش نداریم. اصلا شاهکار نویسی چه ویژگی هایی داره و چه چیزی شاهکار میشه؟ یکی زمانیه، زمان درست، نه زمان پرت. اینقدر ما زمان پرت توی تألیف یک کتاب داشتیم، با بودجه هایی که پرت کردیم و زمان هایی که پرت کردیم برای تألیف یک کتاب 5 جلدی 25 سال. پس نه شاهکاره، این زمان زمان بیمدیریتی ما بوده، زمانی که دقیقاً لازم بوده برای تولد و تکون این کتاب. 20 سال کتاب زمان برده تا نوشته شده. کتاب رو مؤلف در ری نوشت، اما وقتی خواست ارائه کنه، رونمایی کنه، کتاب رو برد کجا رونمایی کرد؟ بغداد. کتاب تو ری تألیف شد، تو بغداد معرفی شد. تو ایران معرفی نشد کتاب. چرا در بغداد معرفی شد؟ من اینا رو میگم چون میخوایم به یک قصه مهم حدیثی امشب برسیم انشاءالله. چند تا دلیل گفتن برای اینکه این کتاب رو در بغداد مؤلف و معدد معرفی کرد. دلیل اول، یک، بغداد محل بحث علمی داغ بود. اصولا نزاع و تضارب آرا و نقاش علمی تو بغداد بود اون موقع. بغداد محل گفتگوهای علمی بزرگ بود. برد تو بغداد عرضه کنه که در محل علم این اتفاق افتاده باشه. دو، بعضی ها، تعبیر رو دقت کنید، گفتم بعضی ها میگویند برد بغداد عرضه کنه چون کی تو بغداد بود؟ دیگه چی؟ دیگه به شیخ مفید رفتی فلان ما توی بس نداریم. شیخ مفید هنوز موندیم بهش برسیم. دیگه چی؟ سفیر امام زمان تو بغداد بود. بعضیا احتمال دادن ایشان برده کتاب رو در بغداد که به سفیر امام زمان کتاب رو ارائه کنه. کسانی که این قول رو قبول دارند میگویند بعد از اینکه به سفیر امام زمان کتاب رو معرفی کرد، این جمله از سفیر رسید که امام زمان فرموده است الکافی کافن لشیعتنا، کتاب کافی برای شیعیان ما کفایت میکنه، ما برای این سخنی که نوشتیم هیچ منبعی نداریم. ما داریم بحث علمی با هم میکنیم دیگه. بپرسید از کجا میگی؟ میگم از هیچ، مشهوره. لذا روی این هیچ ایستادگی نمیکنیم. ما یه سخنی در بین افواه مشهوره. ببینید کتاب کافی کافل شیعتنا هست، به خودش، به محتواش، به اعتبارش، به ارزشش، نه اینکه چون این سخن پشتشه. دقت فرمودین چه فرقی بینش بود دیگه. نمیتونیم بگیم این سخن دلیل علمی هست برای این کتاب. یک نقل مشهوری است. سه، که این اطلاع مهمی است، از ترسش برد بغداد، از خوفش برد بغداد عرضه کرد. چرا از ترسش؟ یک گروهی در ری بودند که ما این گروه رو نمیشناسیم متاسفانه، باید بشناسیم قطعا بعدها البته. این گروه، گروه خطرناکی بودند که کلینی میترسید این کتاب رو تو ایران عرضه کنه، با این گروه مواجه بشه و این گروه این کتاب رو و ارزش این کتاب رو حتم کنند. اسم این گروه هست چی؟ قرامته. قرامته. غرامته اینقدر مهمن که خود این آقایی که دربارش داریم صحبت میکنیم، جناب کلینی، 5 6 تا کتاب داره، یکیش کافیه، یکیش کتاب الرسائل، یکیش التعبیر الرؤیاست، یکیش دیوان شعر، یکی از کتاباش از الرد علی الغرامته. اصلا یک کتاب مستقل نوشته الرد علی الغرامته. غرامته یک گروه عجیب غریبی هن که در تاریخ شیعه خیلی کارهای مهمی کردن. میتونید شما بگید غرامته یه فرقه اسماعیلی ها هستند، فعلا این تا این حدش رو اینجا میتونیم بگیم. و اینها به شدت با تشیع 12 امامی و امامیه در تعارض و نزاع بودن. لذا کلینی از ترسش برد عرضه کرد کتاب رو توی بغداد. به هر حال هم شماره یکم و هم شماره سوم میتونه دلیل عرضه این کتاب تو کتاب توی بغداد باشه. اما خود کتاب، کتاب کافی چند جلده؟ 8 جلده. اونایی که گفتن 4 جلده هم درسته، میگم چرا درسته. کتاب کافی 8 جلده، جلد 1 و 2ش اسمش هست اصول کافی، جلد 3 4 5 6 7 اسمش هست چی کافی؟ فروع کافی. جلد 8 اسمش هست چی؟ روزه کافی. عزیزانی که میگن کتاب کافی 4 جلد، چون تو خونه هاشون کافی ها 4 جلدیه، این دو جلد اصول کافی وقتی به فارسی ترجمه شده، بالا عربی پایین فارسی، دو برابر شده دیگه، شده 4 جلدی. پس اونی که تو خونه بیشتر ما هست ترجمه فارسی داره، ترجمه دو جلد اصول کافیه، یعنی یه چهارم کافی. 5 جلدش هم فروع کافیه، 1 جلدش هم روزه کافیست. این کتاب به طور جامع اسمش هست جامع حدیث، یعنی هم اعتقادات توحید و بابت امامت، هم اخلاق و هم احکام در این کتاب موجوده. تقریبا میتونم بگم این کتاب بی نظیره. کتاب دیگری ما از جوامع حدیث نداریم شبیه این کتاب. بفرم جان.
بله.
خیلی حرف به اصطلاح دقیق تخصصی است دیگه برادر عزیزمون که در این شه خودشون الحمدلله متخصصن. قطعا این گونه است، چون از یک مدرسه برخواسته بود که اگر این کتاب در همون مدرسه عرضه میشد، شاید اون چکشی که باید میخورد نمیخورد، برد در یک مدرسه متفاوت. این تعبیر مدرسه تعبیر اصطلاحی است که ایشون به کار میبره، مدرسه کوفه، مدرسه بغداد، مدرسه ری، مدرسه قم، برد تو مدرسه بغداد عرضه بشه که قابل دفاع باشه و در واقع از اون سکوی پرتاب این کتاب پرتاب بشه به دیگر نواحی تاریخی شیعه. بله قطعا این فرمایش شما فرمایش درستی هم هست. به هر حال کتاب کافی در طول تاریخ مورد شرح فراوان قرار گرفته. این کتاب بیش از 16000 حدیث داره، بیش از 16000 حدیث در این کتاب وجود داره. و عزیزان میدونن که ما یه اصطلاحی داریم بهش میگیم کتب چی؟ اربعه. کتب اربعه یعنی 4 کتاب اساسی شیعه. اولین کتاب اربعه کتاب کافی است و از همه هم به لحاظ زمان قدیمی تر این کتاب، 329 تألیف شده. شروح فراوانی داره، عالمان مختلفی با نگره‌های فکری مختلف این کتاب شرح کردن. البته ما شرح کافی کامل کم داریم، هر کسی آمده یک قسمت رو سلکت کرده شرح کرده. مثال بزنم، مرحوم ملا صالح مازندرانی آمده یه بخش اصول کافی رو شرح کرده، مرحوم ملای صدرا یه بخش اصول کافی رو شرح کرده، مرحوم علامه مجلسی رحمت و سلام خدا بر او باد کل کافی رو شرح کرده از جلد یکم تا جلد هشتم به نام مرآت العقول. کتاب مرآت شرح کل کتاب کافی است. مرحوم فیض کاشانی باز آمده کل کافی رو شرح کرده به نام الواف. اینا که میگم نمی‌نویسم چون به درد جلسه‌مون فعلا اطلاعات عمومی نمی‌خوره، ورودش نمی‌خوایم واردش بحث بکنیم. هر کسی یه شرحی بر این کتاب نوشته و کار انجام داده. افراد و دانشمندان مختلفی هم به شکل درس و کلاس و کورس به این کتاب بسیار پرداختن، چون این کتاب اس و اساس اعتقادات شیعه است. خیلی خوب، تا همینجا کافی است. و اما ما که محضر شما هستیم، یک قسمتی از این کتاب رو میخواییم بهش بپردازیم که غالبا دست نخورده باقی ماند، با اینکه یک مجموعه پربحث پرمطلب بوده و آن جلد هشتم کتاب کافی است. عرض کردم کتاب اصول کافی که دو جلده وقتی به زبان فارسی ترجمه میشه تکست عربی رو بالا میارید پایین دو برابر میشه دیگه. پس چهار جلدی های خونه من و شما ترجمه دو جلد اصول کافی است، کل کتاب کافی. حالا این که فرمودید کسی خواست کتاب کافی رو بخره، بهترین چاپ کتاب کافی که بابتش یه عمر یه عده و تیم گذاشتن، جزء شاهکارهای بعد از انقلاب ماست این کتاب. یعنی ما بخوایم بعد از انقلاب بگیم 20 تا کتاب فاخر کار کردیم، این از اون کتابای فاخره. مجموعه کتاب کافی با یک تصحیح بسیار خوب، منسکریپت بسیار عالی، زیر نظر و اشراف یک فقیه به نام حضرت آقای شبیری زنجانی، کتاب از نو تصحیح شد. دارال حدیث قم کتابو چاپ کرده، اینقدر پاورقی داره که کتاب 8 جلدی شده 15 جلد، فقط هم عربیشه با شده 15 جلد. ما ترجمه فارسی از این 5 جلد چاپ شده نداریم. چرا نداریم؟ چون احکام بوده، خیلی احساس کردیم به درد شاید مردم، خطا هم کردیم، چون این 5 جلد از مهمترین مباحث کتاب کافی است. این هم ترجمه کاملی ازش در دست هست و در دست نیست، چون مشکلاتی داره. اینی که هست این قسمته که کار شده و بسیار هم معتبره. ما میخوایم به سراغ روزه کافی بریم و روزه کافی اعتقادات نیست، اخلاق نیست، احکام نیست، میشه بگیم همش هم هست، چون یه بوستان و گلستان، روزه یعنی گلستان، یه گلستانی که مؤلف گلهای مختلفی رو تو این گلستان ارائه کرده و عرضه کرده و همینطوره که عرض کردم کمتر به سراغ این جلد از کتاب شریف کافی رفتن و او رو شرح کردن. اگر تا اینجا فرمایشی هست بفرمایید و الا بحث رو تازه میخواییم با هم شروع کنیم. تا کتاب روزه کافی رو باز میکنیم، جلد هشتم کتاب کافی، اولین حدیثش به نظر بنده حقیر مهمترین حدیث کل این جلد هشتمه. جلد حدیث یکم کتاب روزه کافی مهمترین روایت این جلد هست که ما انشالله جلساتی رو به گفتگو در باب این حدیث شریف خواهیم پرداخت. ببینید آقایان عزیز، بانوان گرامی، احادیث ما یه تقسیم بندی دارن، میگیم احادیث شفاهی، احادیث کتبی. گاهی اوقات مرتضی علی سخنانی را میفرماید، مثل خطبه این، خطبه این، خطبه این، خطبه اون. یه بار امیرالمومنین می نشینه و حدیثی می نویسه، میگیم حدیث مکتوب. پس احادیث ما یا احادیث شفاهی است یا احادیث مکتوبه. این روایتی که الان من محضرتون میخوام بخونم یه حدیث مکتوبه، یعنی امام معصوم نشسته نوشته. میگویند با اینکه ما معتقدیم امام معصومه دیگه، چه بیان او چه کتابت او توامان از اسمت برخورداره و از حق و حقیقت، اما میگویند حدیثی که حجت خدا میشینه و مینویسه، این حدیث اهمیتش بیش از حدیثی است که شفاهی بیان میکنه، لذا مالک اشتر رو آقا نیاورد. مالک بشنو میخوای بری مصر عهدنامه، نه، نشست و کتب امیرالمؤمنین عهدنامه مالک اشتر رو. ما اینجا میخوایم انشالله از این جلسه یک حدیث مکتوب رو با هم دیگه مورد مطالعه قرار بدیم. این یک نکته. دو، نگارنده این متن مکتوب کیست؟ نگارنده این متن مکتوب حضرت ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه، این حدیث رو نوشتند. نشستند و یک رساله نوشتند. رساله یعنی نامه. کتب رسالتن، یه نامه امام صادق نوشت. یه بار امام صادق یه نامه می‌نویسه به یکی از صحابیان خاصش، یعنی این نامه تابع مأموریت این صحابی است برای فلان کار، آقا انجام میده. یه بار امام صادق یه نامه به یک جمعی از شیعه می نویسند برای دوره و برهه خاصی. یه بار یه نامه امام می نویسه به جمیع شیعیان برای جمیع دوره ها. نامه حضرت صادق که امشب می خواهیم بخونیم، نامه امام صادق است به جمیع شیعیان برای جمیع دوره ها و تاریخی که شیعه در او زندگی میکنه و حیات داره. میگم علت این حرفم چیه، فلان گزاره حرفم رو عرض می کنم. بنده معتقدم در تمام نامه های رسیده از اهل بیت علیهم السلام ما نامی خطاب به شیعیان به این اندازه اعتبار و اهمیت نداریم. تکرار می کنم در مجموع نامه‌ای که معصومان نوشتند هیچ نامه‌ای به اندازه نامه‌ای که الان می‌خوایم بخوانیم اعتبار و ارزش نداره، به خاطر تأکیداتی که خود نویسنده این نامه تو همین نامه می‌کنه که الان به سراغش بریم با هم می‌خوانیم. این نامه از نامه‌هایی هست که نویسنده ادعا می‌کنه، ادعای عصمتی، هر کسی به این نامه عمل کنه به هدف اصلی این نامه که اسمش هست وصول به عافیت دست پیدا میکنه. این اسم رو این حدیث نیست، من اسم گذاری میکنم. این نامه رو میتونیم اسمش رو بذاریم رسالت العافیه، نامه در عافیت، عافیت دینی که توضیحش خود امام الان میده، نامه سلامت، نامه خوشبختی، نامه فلاح، نامه برون رفت از فتن زمان، نامه در آسیب ها نیفتادن. من چون توفیق داشتم این نامه رو از قبل با دوستانم آنالایز کردم، نمیگم چند تعداد چون یهو جا نخورید، ادعا میکنم این نامه بخشیش به شدت عقیدتیه، بخشیش کاملا اخلاقی است، بخشیش کاملا اجتماعی است، یه بخشیش هم آدابی است. واقعا مردد بودم با توجه به شاید تفاوتی که در میان عزیزانمون داریم به لحاظ دغدغه های علمیشون، من چه بحثی رو انتخاب کنم؟ خدای بحث تاریخی انتخاب کنم با دوستانم، اخلاقی بحث کنم، عقیدتی بحث کنم، هر کدوم رو بگیریم یه ریزشی به لحاظ دغدغه خواهد داشت. این رساله یه رساله است که یه سفره امام صادق سلام الله علیه پهن کرده، تأکیدات اعتقادی، تأکیدات آدابی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی، سیاست رفتاری شیعه مرتضی علی، همه رو حضرت صادق سلام الله علیه تأکید میکنه و دستور میده. بیاد به سراغ متن نامه. عنوانش رو که خود کلینی گذاشته من نوشتم بالا. برگه ها رو دوستان دارن همه، درسته؟ دوستانی که نام برنگرفتن گذاشتن ابتدای ورودی، لطفا بردارید. رسالت ابی عبدالله علیه السلام الى اصحابه، نامه حضرت امام صادق علیه السلام هست به اصحابش. دوستان میدونن کلمه ابو عبدالله در فرهنگ حدیثی یعنی امام صادق، ربطی به سید الشهدا سلام الله علیه نداره. این حدیث سه تا سند داره، من از یه سند براتون نقلش کردم این حدیثو، ولی سندهای دیگه هم این روایت شریف داره. سند رو میخونیم با هم. عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا ما بحث رجال اینجا نمی کنیم. اسماعیل ابن جابر میگه از امام صادق نقل میکنه انه کتب بهذه الرساله الى اصحابه، امام صادق این رساله رو نوشت خطاب به اصحابش. از اینجا اصل قصه شروع میشه. اگر دوستان این مطلب رو دیدن تصحیح کنن حرف من رو، نداریم نمونه مشابه که امامی نامه نوشته باشه بعد این کار رو انجام داده باشه. و امرهم به مدارستها و نظر فیها و تعاهدها و العمل بها. امام نامه رو ننوشت بفرسته، نامه با چهار شرط ارسال شده، نامه‌ای که همراهش چهار شرط هم هست. یه تکست اوریان نیست، حجت خدا نوشته باشه و تاخش گذاشته باشه. تکست چهار تا شرطه. اولی کلمه چیه؟ و امرهم یعنی چی؟ بله؟ یه سوال مهمه. امر، خب تو فارسی میگیم سفارش، اما یه بار شما به عنوان پدر من به من امر میکنید، دوستم به من امر میکنید، رئیسم امر میکنید، یک درجه از اعتبار داره. یه بار میگیم خدا امر کرده، رسول خدا امر کرده، امری که من و شما به هم میکنیم به اعتبار حیث جامعه شناختیمون لولش فرق میکنه دیگه. امر معصوم چیه معناش؟ وقتی میگیم معصومی امر کرده، بلا فاصله سوال میکنیم، میگیم این امر امر مولویست آقا جون یا امر ارشادی؟ این سوال اول. خب دو، بعد که گفتی مولویه یا ارشادیه، من دوباره میپرسم این امر امر وجوبه یا امر استحبابه یا امر ندبه؟ جوابش من بگو. اینو درباره امام معصوم میگیم و امرایی که من و شما همو میکنیم اینجوری نیست. جواب میدم. امر مولوی یعنی چی؟ امر مولوی یه امریه که انجام دادنش یا ندادنش تا نتیجهش میشه چی؟ جهنم و بهشت. به تعبیر دقیق بانو، ثواب و عقاب. یعنی وقتی خدا میگه نماز بخون، نه اینکه خوبه که بخونی، هی بدک نیست، بخونی بهتره، نه، بخانی و نخانی نتیجهش جهنم و بهشته، نتیجهش ثواب و عقابه. امر مولویه، یعنی ما به ازاش میشه قیامت. امر ارشادی چی؟ امر ارشادی مثل امر مولوی نیست. امر ارشادی امریست که نتیجهش، عملش و عمل نکردنش آثار دنیوی داره. آثار، تعبیر دنیوی رو کاش تصحیح کنید، آثار حال داره، تو همون حال اثر میذاره. من نماز نخونم، زندگی عادیمو در ظاهر دارم انجام میدم، اما ما به ازای خارجیش جهنمه. درسته؟ امر ارشادی، مثال بزنم، امر ارشادی این که یه پدر عزیزی کنار پسر عزیزش نشسته، بچه کوچولو، براش چای داغ آوردن، این بچه چای داغو بلند میکنه بخوره، پدر میگه عزیزم گلم نخور، لبات میسوزه. این امر مولوی ارشادیه؟ مولوی که نیست، اگه بخوره جهنم میره، نخوره این که رفیق نداره. امر ارشادیه، یعنی عمل بکنی و نکنی نتیجه حال داره، تو همون حال میبینی این نتیجه رو. آثار وضعی داره، آثار فعلی داره. امر مولوی تابع توبه هست. من اگه امر مولوی رو ترک کنم، جواز توبه دارم. من خدا نکرده نماز نخوندم، فلان خطا رو کردم، خدا فرموده چه بد، اما در دنیا توبه کن. تمام توبه های ما درباره چیه؟ اوامر مولویه. هرچی بحث توبه شما توش میارید، یا حق الناس است و یا حق الله است، و در مجموع هم چیه؟ اوامر مولویه. اوامر ارشادی توبه نداره، چون جنسش جنس توبه نیست. پسر شما چای رو خورده، دهان عزیزش هم سوخته، بعد میگه بابا ببخشید. شما چه ببخشید چه نببخشید، سوزش زبان او سر جاش هست. خب حالا قصه خدا و آدم یادتون هست؟ فرمود از این درخت نخور. مولوی بود یا ارشادی بود؟ ارشادی بود. از کجا میگیم ارشادی بود؟ چون آدم از این درخت خورد، نتیجهش چی بود؟ احبطا، هبوط کرد. بعدم توبه کرد، توبهشم پذیرفته شد، اما نتیجهش برعکس نشد، برنگشت سر جای اولش، در زمین موند. توبه کرد از باب اون هیمنه و خشیت خدای متعال. البته بگم این از این حرفای روایست، اون قسمت جنت تو همین بهشت بوده، تو بهشت بهشت نیست، اونی که آدم از درخت خورد در همین زمین بوده، یعنی آدم از جنت به زمین منتقل نشد، همه قصه تو خود همین زمین بوده، خود اون اعتبار و رتبه و شرافت تغییر پیدا کرد، بلا زمین و زمین بوده این قصه. توبه نه، توبه منظورم لغتی بود. توبه که من میکنم از گناهم چه اتفاقی میفته؟ اون فعل تمام میشه دیگه. اما اینجا شما توبه هم که بکنی تو ارشادی، ماجرا سر جای خودش هست. خب حالا بیاید این طرف. بله بله، احبتا و احبتو انتقال از آسمان به زمین که نیست که. احبتو جان، بله بله، اصلا تو زمینه همه چی، نه اینکه از آسمان به زمین منتقل بشو، این تو روایت تو همش جنت همین عالم بوده. حالا نکته بعدی، این پس یا مولویست یا ارشادیست. اما یه امری ما داریم که غیر از این تقسیم بندی شما میتونی بپرسی چه مولوی باشه چه ارشادی باشه، وجوبه، استحبابه یا ندبه؟ کدومی که از ایناست؟ توضیحشو بدم. وجوب یعنی چی؟ فریضه، باید انجام بدی، غیر این نیست، نکنی نتیجه عکس داره. استحباب یعنی خوب است، بهتر است. ند یعنی مستحب مؤکده، تأکید به این کار شده. خب معمولا اینجوری تو فقه مثال میزنم، بین صلات و صلات و لیل، نماز و نماز شب، نماز فریضه وجوبه، نماز شب چیه؟ ندبه. حالا سوال من این بود، این مقدمه واسه این گفتم، امام صادق و امرهم بهشون دستور داد، به ما شیعه ها دستور داد، ما بلافاصله میپرسیم یک، امر امام صادق مولوی سر شدی است؟ دو، امر امام وجوب استحباب ندب؟ اگه بگید وجوبه که وای خیلی اتفاقات بدی میفته دیگه، میدونید؟ آفرین، من دارم منومن میکنم، الان جواب ندیم هستن، بذاریم چه میدونم جلسات بعد از متن. الان من هر جوابی بدم ما دلیل بسش نداریم دیگه، نامه رو بخونیم. من فقط میگم خدا کنه این نباشه، اگه این باشه که بیچارم. اگه امر امام وجوب باشه یعنی من هر کدومش رو نکرده باشم، خیلی بد میشه قصه، میدونید؟ یه خورده خوشحالت میکنم، تمام فقهای ما یا چه میدونم تفریه ها به خاطر حال روز من و امثال من همه گفتن ندبه، همه فرمودن ندبه قصه، که آقا خیلی اگر شد بازم حالا نامه رو میخونیم با هم انشاءالله. هستن فقیهانی که میگن کل امر شارع وجوبه، هستن فقیهانی که میگن کل امر شارع وجوبه. اگه شما میگی ندبه از باب عسر و حرج، میدونید؟ هستن فقیهانی که میگن اصلا ما گناه صغیره نداریم، هر گناهی کبیر است، چون شما گناه یک خدا رو داری مرتکب میشی. اگه گفتن صغیره از باب عسر و حرج، این تفکرم هستا، مقدس اردبیلی این تفکرم داره که اصلا مگه خدا غیر وجوب امری داره؟ اگه شارع میگه افعل یا میگه لا تفعل، تمامش واجبه. حالا بحث فقه من و شما میکن، تو فقه برای تقسیم بندی میکنیم به ندب و استحباب و مکروه و مباح و اینطور امور. ولی اگر کسی سلمان فارسی باشه میگه هر چی از وجود مقدس پیامبر ترشح بکنه، چه سکوتش، چه بکنش، چه نکنش، چه تقریرش، چه فعلش، من تعصی میکنم، چون فرمود چی؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حالا فعلا ما وجوب رو نگیریم، بده تو واقعا مت رو ببینیم. و امرهم جانم، ند استحبابی است که بسیار مؤکد انجامش، یعنی مندوب مستحب مؤکده، مستحب مستحبون، خوبه که انجام بدی. میگن مستحب مندوب رو اینجوری معنا کنیم، خوبه که انجام بدی و تا میشه ترکش نکن، یعنی احتیاط شدید بر پایبندی و التزام بهش. ده همین، آفرین، یعنی شما یه پله ازش میای پایین، نزدیکترین عمل به واجب، دقیقا درست. خب امرهم، امام دستورشون داد، بعدم امام زمونه که داره دستور میده، نه یه فقیه بزرگوار، نه یه عالم عزیز، نه پدر من و شما. امر حجت خداست. امام امر کرد به چی؟ با مزه. نفرمود امر کرد که فقط عمل کنی، نه، چهار تا حس است: مدارستها، النظر فیها، تعاهدها و العمل بها. و بعد من چقدر شرمنده میشم، از من 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال گذشته، یه نامه‌ای با چهار تا امر امام صادق داده، من چقدر در طول زندگیم این چهار تا رو عمل کردم. حالا هر چهار تا رو با هم توضیح میدیم انشالله. امام فرمود چی؟ یک، مدارسته ها. مدارسه یعنی چی؟ امام فرمود این نامه رو شما ای شیعیان مدارسه کنید. اولین لغت مدارسه، مدارسه رو اینجوری معنا کردن، گفتن مدارسه خواندن دو طرفه، تعلیم آن، تعلم آن. مدارسه رو معنا کردن قرائت دو سویه، یعنی بخون و بشنو و بخون و بشنو و تو امروز به اصطلاح مباحثه با هم دیگه گفتگو کردن. دو، تعلیمش، آموزشش بده. تعلم، آموزش بگیر. شیخ بهایی که بعد میگم تو اصفهان چه کار کرد، ایشون میگه مدارسه یعنی اتیان الکل، یعنی هر ستاش با هم دیگه باید بشه مدارسه. یعنی هم بخون با یکی، مفاعل است دیگه، من میرم با یک کسی مکالمه فرانسه میکنم، مفاعل است. یک شیخ بها میگه اتیان الکل، هم باید با یکی بخونی، هم باید آموزشش بدی، هم باید آموزش بگیری. یعنی تو جمعمون که پدر و مادر الحمدلله زیاد هستن، یکی از تکلیف ها اینه بیاموزم به بچه هام، از یه ملای درس بگیرم، شروعشو ببینم. و بق دو طرف، من که دوستان ازم ازدواج کرده بود، واسه دوران عقد یک تکست دو طرف، این نامه صادق با هم مباحثه، با خانم مباحثه دوران عقد، چون نامه بلنده، با نامه خیلی متنش زیاده، چند صفحه است، با خانم بحث کنی نامه رو، چون عافیت زندگی طبق منهج حضرت صادق یعنی این، یعنی این. یک مدارسه. دو چی بود؟ امام فرمود توش نظر کن و نظر بها. یکی این که مدارسه کن باشه. دو، آقا مدارسه کنم تموم میشه؟ نه، و نظر. نظر یعنی چی تو عربی؟ توجه. افضل اعمال امتی انتظار الفرج. و نظر نفرمود و رؤیتها، ببینش، یه چشمی بهش بنداز گاه و بیگاه. و نظر، نظر رو ترجمه کردن التأمل، التفکر، التدبر. تأمل کردن، درنگ. درنگ چی میخواد؟ وقت میخواد، وقت گذاشتن. تفکر، وقت بذارم برای این نامه فکر کنم. سه، این نامه رو تدبر کنم. تدبر از کلمه پشت میاد، تدبیر از پشت میاد، یعنی هی نامه رو با زندگی گذشتم، زندگی امروزم، هی این آمد و شد رو انجام بدم، ازش برای گذشته و حال و آیندم هی پلن بگیرم، پلن بگیرم. میگن تدبر یعنی این. سه چی بود؟ این خیلی عجیبه، تعاهدها، شرطهای امام قبل خوندن نامه. هم مدارسه کن، هم توش بیندیش، هم تعهد کن. تعهد تو عربی اینجوری معنا کردن، گفتن اتیانها مرتن بعد اخرى، یعنی اینجوری ما معنا میکنیم التزام پیاپی، دائم با این نامه حشر و نشر کن. خب آقا من یه سال مدارسه کردم، دو ماه هم نظر کردم، نه، و تعهد این نامه پیاپی باهاش باش. شیخ بهایی گفته تعهد یعنی پیاپی دوتا کار بالا رو انجام بده، یعنی تعهد به مدارسش و تعهد به نظر در او. مگه متن نامه چیه که این همه امام داره تأکید میکنه؟ حالا جالبه، مدارسه کن عزیزم، نظر کن عزیزم، تعهد کن، تازه اصل کاری. چهار چی؟ والعمل بها. و حالا عملش کن، و حالا عملش کن. یه تذکری بدم، ببین داره امام معصوم این تذکر نکات میفرمد. چرا خب یه بار همون اول نفرمود و امرهم بالعمل بها؟ چون امام تش میخواست به اینجا برسه دیگه، تمام این ستا مقدمه چهاره. خب عزیزم یه بار فرمود والعمل بها، جواب اینه. یه بار من به یه کاری عمل میکنم چون یه حس و جوی منو گرفته، احساساتی شدم. یه بار عمل من تابع مدارسه منه، تابع تفکر و تأمل منه، تابع یقین منه، تابع التزام منه، من عمل میکنم بهش. عملی که بر اساس این سه آیتم انجام بگیره، میگن این عمل سه تا ویژگی پیدا میکنه: یک، تداوم، تأثیر، تأثیر. عملی که بر اساس مدارسه و نظر و تعهد باشه تداوم پیدا میکنه، این عمل یه ماه دو ماه نیست ماندگار بشه. به تعبیر خود آقا امیرالمومنین فرمود قلیل مدوم علیه، مدوم یعنی تداوم. تأثیر میکنه. خود تأثیر یعنی چی؟ لغت تأثیر اثر یعنی چی لغتش؟ تأثیر خب شما مشتقشو گفتید. اینا همه مصادیقه. من لغتش خود لغت اثر یعنی چی؟ خیلی خوبه، اینا همه مصادیق. خود جای پا، خود کلمه تأثیر یعنی نفوذ. لغتش رو دارم میگم، کلام مؤثر، کلام نافذ. نفوذ از دخول و ورود میخواد میاد. ورود و ماندگاری و نفوذ با مدارسه و نظر و تعهد انجام میگیره. لذا وقتی یه چیزی نفوذ در چیزی پیدا کرد تداوم پیدا میکنه. اما یه چیزی بر سطح یه رنگ و من به دیوار میزنم، این بر دیوار نفوذ نکرده. میتونی شما با یه کلید با یه چاقو رنگو ببرید، اما یه بار رنگ مس مال مسه. این میگن در این فلز نفوذ کرده این رنگ، لذا تداوم داره این موضوع. لذا فرمود عمل کن بهش که تداوم داشته باشه، تأثیر داشته باشه. تأثیر یعنی چی؟ تأثیر باب تفعاله یعنی چی؟ تأثیر. حالا اصلا نفوذ بیاریدش یعنی چی؟ رو خودش. شما تأثیر، آقا عمل میکنه، منی که بچه آقام اثر میگیرم، یه بار نه تأثیر میگیرم، یعنی عمل داره رو من اثر میذاره، من تأثیر میذارم. میشه اوتوماتیک عملو میگیرم، بیرون برونداد دارم. عملو دریافت میکنم، برونداد دارم، هم تأثیر دارم هم میگم. چرا گفتم تأثیر؟ چون گاهی اوقات من ممکنه ژست این عملو برای آقا بیام، من نفاق کنم، من ماسک به چهرم بزنم، تأثیر ممکنه بذاره. چی نداره؟ تأثیر نداره. اصلا من تأثیر از عمل نگرفتم، اما یه بار عمل تأثیر داره، تأثیر داره. دقت فرمودید؟ تداومی است که تأثیر است و تأثیر است. پس امام چهار تا امر کرد. قبل از اینکه نامه رو بخونیم، خب طفلی شیعه ها چه کردن تا شنفتن اینو چهار تا امر امامو؟ فیدبکش چی شد واسه شیعیان اون موقع؟ شیعه های تفلی تا شنفتن امام چهار تا شرط همراه نامه کرده، تفلی ها این کار کردن. چیکار کردن؟ فکانو یزعونها. فکانو کیا؟ فکانو شیعه ها. فکانو شیعه ها یزعونها. شیعه ها یزعونها یعنی چی؟ آفرین. نامه رو قرار دادن کجا؟ فی مساجد بیوتهم. آها، این اصطلاحیست دیگه از چیزای آداب خانه ها، اینه که ما هر جا تو خونمون محل نماز داشته باشیم. اصطلاح نه نه مهراب نمیخواد. آقا من توی آپارتم، آها مهراب شخصی، میگن مصلا. امیرالمومنین سلام الله علیه که ضربت خورد فرمود فجعلونی فی مصلای، منو همون جایی که نماز میخونم درازم کنید، بخوابانیدم. میگن کسی که داره لحظات احتضار هست ببردش اون محل مصلاش. این کار رفاهی بام گفت من نمیگم، چون اگه بگم تیکه تیکه میشم، چون من همه جا نماز خوندم، هیچ ثابت نداشتم. بعد تو فقه میگن مسجد البیت. مسجد البیت یعنی محل نماز خودمن، مصلای خودمن، سجاده خودمن. شیعه ها چه کردند؟ یزعونها فی مساجد بیوتهم. نامه امام صادق گذاشتن کجا؟ توی مصلاهاشون. خب من یه سوال میکنم، نامه رو برای اینکه بذارن تو مصلای بیوتشون باید چیکار میکردن؟ مینوشتن. پس نامه امام صادق که امام نوشته کپی کردن، استنساخ کردن، نوشتن. هر کی تو خونش داره تکست نامه امام صادق سلامو، اون موقع چاپ نبوده که بده هزار تا بزنن، هر کی نشسته نوشته. تو دوران سختی پاپیروس هر کی نامه رو داره تذکر دوم، فکانو یزعونها ها به لحاظ ادبی چی دوشه؟ استمرار. استمرار. نفرمود وزعوها فی مساجد بیوتهم، نه، کانه با فعل مضارع که میاد استمراریه. یعنی اصلا شیعه کار شده بود این، شما مصلای شیعه بدون این نامه نمیدیدی. فکانو یزعونها فی مساجدهم، از شیخ بهایی نام بردم، شیخ بها تو مسجد نقش جهان اصفهان داده بود این نامه رو، خوش خطای اصفهان نوشته بودن صدها. بعد هر کی می اومد نماز شیخ رو شرکت می کرد، بعد دو نماز آشیخ بلند می شد، قبلش اینا مدارسه می کردن، تأمل، شیخ فقره ها رو توضیح می داد واسه ملت. یعنی پس معلومه این فرهنگ تا عصر شیخ بها رفته، شیخ بها قرن 11 است. خب بعد تو مساجدشون می ذاشتن تو مصلاها چه می کردن؟ فاذا فرقوا من الصلات نظروا فیها، نمازشون که خلاص میشد همه انگار یه برنامه مشترک داشتن، میرفتن تو دل نامه. آره، این فتوا صدیق سلام الله علیه ها، نظرو فیها، نفرمود یقرؤونها، نظرو، چون امام فرمود نظر کن توش. هر کی سرشو فرو میکرد تو این نامه، نامه رو با زندگی خودش واکاوی میکرد. من با این نامه چندم، دستور نامه امام تو زندگی من کجا هست؟ این کارو میکرد. این نامه است. حالا بریم سراغ متن نامه. یه دو سه واژهشو امشب میتونیم با هم بخونیم. متاسفانه این نامه خیلی مورد توجه قرار نگرفت. هست دو سه تا شرح کوچیک که پیاده شده سخنرانی اون عزیزان هست، اما یه کسی که بشینه این نامه رو از اول خودش قشنگ شرح کنه نداریم ابداً، الا برادر خانم علامه مجلسی. یک برادر خانم داره علامه مجلسی به نام مرحوم گلستانه، تو زمان علامه مجلسی نشسته این نامه رو به زبان فارسی ترجمه کرد، ببخشید شرح کرد. اسمش هم گذاشته منهج الیقین. منهج الیقین تنها کتاب موجود ماست از شرح کامل این نامه امام صادق. خیلی هم بده که نداریم ما، خیلی بده این نامه. این به درد ما هم نمیخوره، یعنی چون متنش متن تراسیه و متن قدیم به فارسی البته هست، یعنی این انتظامات فعلی توش نیست، نظام نگارشی فعلی توش نیست، اما به هر یک کار مستقلی که انجام شد. بله، اینو نمیتونید بخرید چون نیست این کتاب. این کتاب با مجموعه کنگره کلینی سالهای پیش چاپ شد، مجموعه 40 چند جلدی، این کتاب یکی از اون 40 چند جلده، 26مشه. کتاب هم چاپش تمام شده، اما تو نت هست، تو نت به راحتی در سایت معروف نور لایبرری قابل دریافت کل کتابه، یعنی کل کتاب خیلی خوبه ببینیدش. کتاب فارسی هم هست، در حد خواندن عمومی خوبه. ما هم نمیدانم، برای منم خیلی علامت سوال بزرگی است و خیلی بد این اتفاق که کار مستقل روش ما نداریم متاسفانه. یک تذکر، یک اشکال کوچولو هم بگم، جز علامه مجلسی که شرح کافی نوشته، هیچ شرح کافی نویسی که اینو شرح نکرده، هیچ. فقط مجلسی که شرح کافی کامل داره، مرآت العقول، ایشان به قسمت‌های از نامه پرداخته، شرح نشده. نمیدونم واقعا علتش چیه و بی تردید نگاهش این میتونه باشه که همون قضیه که حجت خدا اصرار داره که شیعه این نامه رو عمل کنه بهش، از اونور ابلیس هی دست و پای آدم میبنده، نرو سراغش، ما رو ممنوع و توفیق میکنه دیگه. ابلیس محاجه و مقاومت در مقابل امر حجت خدا میکنه. بیا سراغ نامه جانم. که چی؟ نه، اول سال سه تا سند داره این کتاب، این حدیث. اولا تو کافیه، تو حف العقول نقلش کردن ها، اما الان فقط یک استثناء بزنم فرمایش شما رو، یه چیزش درسته. علمای ما به کتاب روزه کمتر پرداختن، کلا کمتر پرداختن، شاید کم، اما من میخوام بگم فقط چون تو کتاب روزه نیست، ما احادیث مختلفی که سندش مشکل داشته رو چون بس اخلاقی آدابی اجتماعی است دیگه نرفتیم سراغ این نامه. نه واقعا دلش ضعف سند نیست، فقط چون اول این نامه سند داره، قوتاشو اون جبران، ضعفاشو اون یکی جبران میکنه. به هر حال در متون دیگه ما نقل شده، نقلش کردن، شرح جزئی. یکی از دلایلش شاید نامه مفصل بوده. تفصیل نامه خودش قدری خناق زمان به افراد میده و شر. حالا ما هی داریم به گذشته چی خودمون توفیق داشته باشیم. آقا تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون ولا تسالون اما کانوا یفعلون. ما خودمون ببینیم چه میکنیم با این نامه. توفیق داشته باشیم میگم حتی از اصلا بخونیمش و خدا به هممون عمر بده که انشالله یه دور هم شرحش رو با هم بکنیم. باری قال و اما متن نامه، متن نامه بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد فسألو ربکم العافیته. نامه با یک فرازی شروع میشه که خیلی عجیبه. نامه دستور منهج متده الان میخونیم بقیهشو، اما یهو خدا، یهو امام به امر فسألو نامه رو آغاز میکنه، نه با امر افعلو. عزیزان میدونن در بحث دعا ما یه تعبیری داریم، میگن تعبیر سوال از تعبیر دعا ادقه. وقتی شما میگید سوال مثل مناجات و دعا میمونه. امام فرمود فسألو، فسألو یعنی دعا با الهاه، دعا با توجه، دعای توأم با عمل. فسألو ربکم، از خدایتان بخواهید. چه چیز رو بخواهید؟ العافیه، از خدا عافیت بخواهید. چون توفیق داشتم این نامه رو قبلا من تبرک کردم، معتقدم بعد از این کلمه هر آنچه که امام صادق فرموده است متد و منهج رسیدن به عافیته. از خدا عافیت بخواه و اینا رو انجام بده. یه بخشیش دستورات اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، احکامی، آدابی. اما هر کدومو، یعنی من از دوستان خواهش این کارو بکنید، یعنی گریبان منو بگیرید، هر قسمت بحث رسیدی میپرسید فلانی اینجایی که داری میگی به عافیت چه ربطی پیدا میکنه؟ ربطشو بگو، چون ادعا کردی این نامه زین پس هر چی میفرماید متد وصول به عافیت. فسألو ربکم العافیه، از خدا عافیت بخواید. چند تا نکته. قلبی که عافیت رو معنا کنیم، امام با این فقره یک تأکید بسیار مهم میکنه. تو هر مسیر زندگی، هر کاری خواستی انجام بدی، اولین کارت ارتباط با خدای متعال باشه. هر کار دنیوی میخوای انجام بدی، اول با خدا مسئله رو تمامش کن. میخوام همسر انتخاب کنم، میخوام رشته دانشگاهی انتخاب کنم، میخوام کسب و کار آغاز کنم، میخوام شعبه افتتاح کنم، میخوام هر کاری که میگم افعلو، میخوام انجامش بدم، میگم فسأل الله. اول با خدا شروعش بکن، پیوندشو خدایی بکن، بعد معنا پیدا میکن. روایت یک رو دقت بفرمایید، حدیثی که یک آوردیم از وجود مقدس رسول خدا، یه حدیث معروف رسیده که اینو طلبه‌ها حفظش میکنن همیشه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، پیامبر عزیزمون فرمود. چی فرمود؟ این سخن رسول خدا با کل شروع میشه، یعنی عمومیت داره. کل امر زیبال. کی ترجمه میکنه اینو؟ کل امر جانم بفرمایید. نه نه نه، رفع کلوش نگید. کل امر زیبال، اینو بگید. آفرین. زیبال یعنی چی؟ آره، هر کار، بعضی گفتن مهم، زیبال یعنی هر کار صاحب ارزش، هر کار دارای وجاهت، هر کار مهم. مجلسی میگه کل امر مهم، هر کار مهم خواستی بکنی جان. مهم چیه؟ یعنی یا برای سعادت دنیایت یا برای اخرایت، یا هر دو تأثیر داره. کل امر زیبال که لم یذکر، ذکر نشه، بسم الله فیه، تو اون کار فهوه ابترون. نمیشه ابترون، ناقص دیگه. چی؟ نافرجام یعنی چی؟ یعنی میخوای بگید ما تو برجام بسم الله نگفتیم؟ ابتر یعنی چی؟ دنبال اینم. آفرین. یعنی چی میبرکت؟ دنبال اینم. یعنی چی؟ یعنی اگه من یه معامله میخوام بکنم بسم الله نگم، اون مال واسم سود نداره؟ به خدا من اینقدر سراغ دارم اصلا طرف نمیدونه بسم الله یعنی چی. معامله هایی کرده او شبانه از زمین به ثریا رسیده. یعنی چی عاقبت و برکت؟ یعنی چی؟ من میگم فعلا به اون دنیا، فعلا همین دنیا بچسبیم. یعنی چی تو همین دنیا؟ ابترین دنیا یعنی چی؟ آها رسیدین تقریبا. ببین میگه هر کاری میخوای انجام بدی توش خدا نباشه، اون کاره، البته اونم جوجه‌ای که آخر پاییز ممکنه شما تو زمستون میشموری، یا زمستون وقت شمردن نیست که. بذارین پسره بزرگ بشه، بذارین ماله جون بگیره، بذارین شغله شغل بشه، پاییز وقت شمردن که شد بعد خواهیم گفت چه جوریه. میگه هر کاری که با خدا شروع نشه فهوه ابتر. ابتر رو معنا کردم فرمایش آقا، گفتم بلا برکه، گفتم آدم لذت ازش نمیبره. همه اینا رو گفتیم یک سال، اون کاره نتیجهش صلاح اون آدم نیست، صلاح اون آدم نیست. ممکنه پولش زیاد شه اما یه زمانی میگه کاش این معامله سود نمیکرد. تو این معامله اتفاقی افتاد، یکی از رفقای خود من گفت فلانی یه کاری کردم بینی و بین الله میدونستم خدا و همه ناراضین، جنس اون معامله جنسی بود که میدونستم شر توش نیست، اما به هر حال دیگه شد. بعد گفت حالا که جوجه رو آخر پاییز میشمارم، تو اون معامله من با یکی رفیق شدم که پسر اون با پسرم رفیق شد، الان پسر من خدا رو استهزاء میکنه. پولشو گرفتم، سودشو گرفتم، خونه قوطی که بتیم پینت هوز شد، اما پسرم دیگه پسرم نیست. انه لیس من اهلک، فرمود فهو و ابترون. این ابتره. حالا ببینید نفرمود بگی آقای امام صادق با کدوم قرائت بخونم؟ قلبش بخونم بسم الله رو؟ شاطری بهتر نیست؟ میگن محزونتره. نه، اولا بسم الله الرحمن الرحیم کلماتشو نگفتم بگم. بسم الله یعنی توجه به خدا، بسم الله یعنی اون کار رو اصلا خدایی انجام بده، واسه خدا انجام بده. ببینید آقایان عزیز، دو تا مغازه کنار هم تصور کنید، من وارد هر دو میشم، نوشتن جنس فروخته شده پس گرفته، نه میشود، میشود. یکیش پرچم ابا عبدالله الحسین زده پشت سرش، یکی هم چه میدونم پرچم یزید ابن معاویه ابی سفیان. اصلا به هیچ کی اعتقاد نداره. میپرسم آقا شما که به هیچ کی اعتقاد نداری چرا جنس فروخته رو میپذیری؟ یا مشتری جلب میکنه، اینجوری بیشتر دکانم پربار میشه. میپرسم تو دیگه چرا این کارو انجام میدی؟ میگه چون خدا اینجوری میپسنده، چون خدا دوست میداره. این دومی میگه من تو این امر خدا رو در نظر میگیرم. دوست عزیز، میخوای از خانم طلاق بگیری، امر زیباله یا زیبال نیست؟ زیباله، از این زیبالتر؟ میخوای طلاق بگیری از شوهر، از خانمت؟ فرمود کل امر زیبال که لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر. این طلاق میتونه صلاح دنیا آخرت باشه به شرط اینکه با خدا طلاق بگیری. میشه با شیطان طلاق گرفت دیگه. یه جور طلاق بگیر که حرمت اون مرد، حرمت اون بانو، انسانیتش. چرا وقتی طلاق میگیری حد که حرمت میکنی؟ چون حد که حرمت بسم الله که نیست که، حد که بسم الله بسم ابلیسه. هر عملی امام صادق میخواد به ما اعمال وصول به عافیت بیاموزه، میگه فاسأل الله، سرت به آسمان بلند بشه. و از مشکلات جامعه ما اینه که کار زیاد انجام میدم، خدا توش کمه، نگاه به خدا توش کمه. ممکنه حتی کار واسه جشن مذهبی و دینی انجام میدم، خدا توش نیست. ممکنه درس دینی میخونم، خدا توش نیست. میگه هر کاری انجام میدی خدا توش باشه، نتیجه میده کل امر زیبالن لم یذکر. حالا اگه حدیث رو بخوایم مهندسی معکوس کنیم، کل امر زیبال یذکر به بسم الله الرحمن الرحیم فهو بچی برکتون، مبارکون، مبروکون.
هر عملی که با این شروع بشه. لذا امام میخواد به من منهج عافیت بیاموزد. سرت بالا باشه عزیزم، فاسأل الله العافیه. حالا بگیم سراغ عافیت. عافیت چیست؟ کلمه عافیت و معافات یک واژه‌ای هست. از این عافیت و معافات دلم میخواد عزیزان استخراج کنن، یه خورده اصطلاح میگه فقه اللغه بکنیم اینو. کلمه عافیت که حالا با ته اینجوری نوشته میشه و معافات، ریشه اصلیش چیه؟ ریشه اصلیش شماها و بنده هزاران بار به خدا گفتیم. آفرین. عفو. عفو لغتش یعنی چی؟ اصطلاحش بلده ما، الهی العف، الهی العف بالحسن بالحسین. لغت عفو یعنی چی؟ نه لغتش اینا نیست. آها خوبه، نکات خیلی خوب فرمودید. عافیت یعنی عفو، یعنی رفع سوء اثر. الهی العف، الهی العف، خدایا این غلط منو رفع سوء اثر کن. من به بانک میگم الهی، الهی نه، البانک و العف برای چکم که برگشت خورده، رفع سوءشی میکنم، هم اثر میکنم. عفی که از خدا اقاصه میکنم همینه، استقاصه میکنم. عافیت و معافات یعنی آنچه که این تقسیم بندی رو بنویسید، آنچه که از من صادر می شود، به من واصل می شود در دین و دنیا، آثار سوء نداشته باشد. اینقدر این موضوع مهمه که بعد از علمای ما فرمودن بهترین دعایی که کسی در حق کسی میکنه، الهی خوش عافیت باشی، الهی خوش خاطبت باشی، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرن. یعنی خدای من در امر دنیام، در امر اخرام، آنچه که از من صادر میشه، آنچه به من واصل میشه، سوء آثار نداشته باشه. فرزندم، مالم، علمم، همسرم، قدرتم، شهرتم، بلایی که به من نازل میشه، هیچ کدوم دارای سوء آثار نباشه. روایت دور توجه بفرمایید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه جمله بسیار مهمی داره و تقسیم بندی دقیق علمی. میفرمایند ما از خدای متعال اینو میخوایم و نسأله، از خدا میخوایم. بازم با چه کلمه‌ای آمده؟ سوال. نفرمود ندعوه، نسأله، یعنی اینو ازش خیلی با الهاح میخواییم. نسأله المعافات فی الادیان کما نسأله المعافات فی الابدان. ما هم از خدا میخواییم عافیت در دین پیدا کنیم، هم عافیت در جسم پیدا کنیم. دو تا معنا گفتن. گفتن دین یعنی اخرا، بدن یعنی عقبا، یعنی دنیا، یعنی هم عافیت دنیوی هم عافیت اخروی پیدا کنیم. بعضی فرمودن نه، ادیان یعنی خدایا من اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا دینمون، عقیدمون معافات داشته باشه، باورهامون، روحمون، معنویتمون، اخلاقمون، همچنین جسممون. خدایا هم در جسم من آثار امراض و مصائب و مشاکل نداشته باشم و هم در مسائل اعتقادی و دینی. این سه رو نمیخونم، وقت نیست، اما حتما کاملش رو بخونید، چون یک سلکت کوچیک من کردم. امام سجاد نازنین دعای 23 صحیفه لذیذ عزیزش اصلا هست دعا العافیه. آدم ها عافیت بارون میکنه حضرت سجاد صلوات الله علیه ارواح. عرض میکنم دیگه، یکی کسی شما بگید روح و جسمه، حالا روح شما یعنی، روح من یعنی عقائدم، اخلاقم، سلامتم، پاکی نفسم، اطمینانم، ابدانم یعنی جسمم من. کاملا فرمای شما درست. شماره سه رو بخونید لطفا در منزل، یعنی از اون دعاهای دائم چقدر زیباست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا عافیت بهم بپوشون و جللنی عافیتک و عافیتو بر من ستر کن و حسنی به عافیتک، منو تو قلعه عافیت قرار بده، به من عافیت اکرام کن، منو از عافیت بی نیاز کن به من. اوه مفصل عافیت، عافیت امام سجاد، دعا العافیه امام سجاد خودتون بخونید. تا اینجا فرمایشی هست؟ آفرین، چقدر قشنگه. عافیت و معافات دوتا کلمه بسیار مهمن. کلمه معافات باب مفاعل است، دو طرف است. گفتند معافات یعنی سوء اثر به دیگران ندهم، سوء اثر از دیگران نگیرم. یکی از دانشمندان عزیز ما به نام فیض کاشانی گفته این معنای کدوم کلم است؟ مسلم یعنی دیگران از شر او در امان باشند، به او از شر مسلمانان. بله؟ آفرین. کلمه سلام یکی از معانیش همینه. بله. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانهی. معافات دو طرف است، دو طرف است. لذا من نسبت به خدای متعال همیشه میگم و عافنی، چون یه طرف است. خدایا تو غلطهای من گوینده رو ببخش، تو خطاهای منو بپرهیزان. اما درباره مردم که میرسم، خود اللهم ورزقنی المعافات من خلقک. یعنی چی؟ هم خودم از اونا و هم اونا به من، چون با خلق یه دو طرف است دیگه، دو سوی است. کدوم؟ خب به خاطری که المعافات فل ادیان و ابدان تو همین دنیاست دیگه. خدای ما از تو تقاضا میکنیم به ما معافات این دنیایی بده، چه در ادیانمون چه در ابدانمون. نسبت به من و خدا نیست، نسبت به خلقه، نسبت به خلائقه، نسبت به خلائق من دنبال معافاتم، چون دو طرف از قصه، یه طرفه نیست. بله قطعا. بله بله بله، ادیان به ابدان. بله بله کاملا درسته جانم. آها آره آره، بخوام برم از بحث گم میشیم. اجمالش اینه که منسوب به امام عسکری است. این اتفاق علمای ما انجام میدادن، تفسیر می نوشتن، چون در این روایات هست عسکری سلام الله علیه اساس و بیسه به تفسیر امام عسکری منسوب شده است، نه که امام خودشون نوشتن. این کار حواریون امام عسکری سلام الله، از منابع بهارالانواره، از منابع متقن ماست. اما ما وقتی میگیم منابع متقن، نه اینکه هر سخن حدیثی هست ما بیچون و چرا میپذیریم. فقه دینی ما، فقه حدیث شناسی ما به ما روش اعتبار سنجی حدیث آموخته است و این از کتابهای بسیار ارزشمند و عظیم ماست که البته مورد بیمهری خیلی ها هم قرار گرفته است. از تذکرتون متشکرم. خیلی خوب، تا اینجا کافی است. بیایم به سراغ ادامه نامه. برای عافیت کافی است. و علیکم، علیکم و وایسیم. علیکم یعنی چی؟ علیکم کسی به لحاظ لغتی و گرامر میگه چیه؟ یعنی چی علیکم؟ آره خوب، درسته، خیلی خوبه، همش درسته. علیکم اصطلاحاً اسم فعل دیگه. یه بار شما میگید اکتب، بنویس، بنوش، اذهب، اینا فعل، فعل امره. یه بار اسم فعله. کلماتی در عربی هست بهش میگیم اسم فعل. ببینید اسمه، اما معناش چیه؟ فعله. معنای فعلش هم چه جور فعلیه؟ امره. علیکم مثل چی؟ ایاکم. هر دوشون اسم فعلن دیگه. ایاکم و مصاحبت الاحمق اسم فعله، یعنی نکنه مصاحبت کنی با اون موجوده. این به نکردن و نرفتن و عدم فعله، این برعکس به انجامشه. علیکم باید چی معنا کنیم؟ الزام، ملازمت کن با این مطلبی که میخوام بگم. این که علیکم معناش یه کلمه بعدش مشخص میکنه ها. علیکم انفسکم، به خودت به پرداز. یعنی قو انفسکم اسم فعله. حالا امام با اسم فعل داره شروع میکنه. میگویند اگر یه امری با اسم فعل شروع بشه مؤثرتره. مؤثری که گفتیم معناش یعنی چی؟ نافذتره تا اون فعله. مثل این قاعده الکنایت و ابلغ من التصریح، خدا رحمت کنه پروفسور حسابی رو، تو کتابشون نوشتن که خب ایشون چشش ضعیف بود خیلی زیاد، یه بار به بچه تو میفرمایید که اون عینک منو بردار بیار، این فعل است که تصریح میکنه، یه بار کنایه است. ایشون میفرمود که کی عینک به من میده عینکمو پیدا کنم؟ الکنایت ابلغ من التصریح، یعنی همون امر است اما امر تعریضیه، تصریحی نیست. علیکم، علیکم بلا فاصله که فرمود سرت به آسمون باشه واسأل الله. حالا از اینجا امرای امام شروع میشه، امرایی که فرمود، یادتون همش باشه، امری که مدارسه کن، امری که نظر کن، امری که تعهد کن، امری که عمل کن. علیکم به دعت والوقار والسکینه، سه تا کلمه است. امشب این سه تا رو میگیم انشالله به شرط حیات تمام میکنیم بحثمونو. امام فرمود بر تو باد، اگه بخواید ترجمه کنید، ملازمت کنی به دعه و وقار و سکینه. استاد دانشگاه سوار بفرمایید، یه دو واحدی فرد بفرمایید فیزیک اینترن تدریس میکنه برای دانشجویان، میفرماید که من پایان این ماه از درس امتحان میکنم. درس عنوان کلی استاده. من بلافاصله میپرسم استاد منظورتون کدوم درسه؟ جزوه‌ای که هفته اول دادید فرمودید بخونیدش تو امتحان میاد، یا جزواتی که فرمودید من تقریر کردم؟ میفرماید که نه، متن درسم را بخونید. این کلی بود. بعد استاد اصلا من جزئیش میکنه، اول ترم اینو امتحان میکنم، پایان ترم جزئی فلان امتحان میکنم. امام اول فرمود بر شما واجب است دعه داشته باشید و سکینه و وقار. دعه در فرهنگ عربی یه کلیه، یه مفهوم کلیه. دعه تو لغت عربی اینجوری معنا بفرمایید، نمیتونم لغت بیارم به جاش بگم این یعنی این، باید توضیح بدیم یعنی چی. دعه یعنی وقار درونی به همراه رفتار وقار بیرونی. دعه یعنی این، دعه یعنی یه وقار درون و یه وقار بیرون، یعنی دعه. بعد از امام میپرسم آقا این دعه دقیقا یعنی چی؟ میفرماید یعنی سکینه و وقار. حالا توضیح میده سکینه یعنی چی، وقار یعنی چی. یعنی درس تو امتحان، درس امتحان میکنم، درس میشه عنوان کلی که اسمش دعه است، جزئیش میکنید، یکیش میشه سکینه، یکیش میشه وقار. خب این کلمه دعه. کلمه سکینه، سکینه یعنی چی؟ سکینه از کلمه سکون میگه، کلمه قرآنی است دیگه، کلمه سکون. سکون صفت، به سوال دقت کنید، سکون صفت درونه یا بیرونه؟ درونه. لذا سکینه در قرآن همیشه صفت نفس و قلبه. یا ایتها النفس المطمئنه، نفس که اطمینان داره. و انزل الله سکینته، خدا سکینه رو به قلب پیامبر و مؤمنین نازل میکنه. سکون و آرامش صفت نفسه، صفت قلبه. همه رو الان باز میکنیم، مثلا دارم کلیاتشو میگم. وقار چی؟ وقار صفت فعله. من فعلمه که با وقار هست یا با وقار نیست. لذا نمیگم این آقا در رفتارشون خیلی سکینه دارن، نه غلطه، میگم خیلی مرد با وقاری اند، چون یه فعلی انجام، من از فعلشون فهمیدم موقرن این آقا. خب کلمه سکینه و وقار دو تا جزئی اند برای تعریف این کلی که دعه بود. امام صادق اول فرمود علیکم بالدعه و سکینت و الوقار. این وابی که اینجا میاد درسته عطفه، عطفه به چیه؟ علیکم. اما این عطفه هم معنایی نیست، عطفه تفصیل اصطلاحاً. یعنی اینجا من اجمالشو گفتم، کلیشو، حالا اینجا تفصیل میدم، میگم دو تا بخش داره دعه. دعه یا سکینه است یا وقار. از سکینه شروع کنیم. کلمه سکینه صفت قلب بود، البته مستحضر قلب که میگیم روح، نفس و قلب. سکینه رو بخوان معنا کنن خیلی کلمه قشنگیه. حمام رو میشناسید دیگه؟ حمام تفلی. دلم ازش واقعا میسوزه این تفلی. یعنی یه سوال کرد. آره دیگه، حضرتش فرمود بالاخره عزیزم این سواله سواله وا. یعنی از کی داری میپرسی؟ برو خاله حمام بود، پای قصه وایساد دیگه. حضرت یکی از جواب سوالشی بود سفلن المتقین یا امام المتقین، بگو متقین کیان. یکی از صفتایی که حضرت مولا فرمود درباره متقین اینه، فرمود متقین اینن لا بفحاشن ولا تیاش. این همون حدیثی که بعدش از حشاش و بشاش و بسام و اینا. تیاش یعنی چی؟ میگه مؤمن تیاش نیست، هم فحاش نیست هم تیاش نیست. لا به فحاش، فحاش رو میدونی یعنی چی، و لا به تیاش. تیاش یعنی چی؟ جامعه همون پر تیاش، تاش و یتیش و تیشن و تیاشن. اینجوری معنا گفتن المضطرب فی الفکر و رأی و العزم. آدم ژله‌ای، تصمیماش ژله‌ای، فکراش ژله‌ای، نظراش ژله‌ای. چی؟ ملون؟ نه 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 نه، ملون یه پله دیگه است. ملون این که رنگ، نه، خودش با خودش تکلیفش معلوم نیست، ناپایدار، بی بلا استقامه. ادامه این کلمه است. مؤمن حضرت فرمود ولا مؤمن تیاش نیست. تصمیم میگیره، چه تصمیمی توش تیاشت نیست؟ تصمیمی که با عزم باشه، تدبیر باشه، فکر باشه، شور باشه. اما آدمی که تو فکرش مضطربه، تو رأیش مضطربه، تو تصمیمش مضطربه، تو اصطلاحا تو روانشناسی به این صفت میگن باید چی داشته باشیم که تیاش نباشیم؟ بلوغ چی؟ نه بلوغ روانشناسی، بلوغ چی؟ نه دیگه پنج تا بلوغ داریم تو روانشناسی. اجتماعی، بله، بلوغ روانی. آره، به این میگیم بلوغ روانی. بلوغ روانی یعنی موجودی که در فکرش ثبات داره، در رأیش ثبات داره، در عزمش ثبات داره. برای همین میگن پسر و دختری که بلوغ روانی پیدا نکرده حق ازدواج اصلا نداره، چون اون نمیتونه تصمیم بگیری، تو ژله‌ای تصمیم میگیری و ژله‌ای تصمیم میگیری ماندگار نیست، سری تغییر میخوای بدی. مولا فرمود تیاش نیست مؤمن. حالا من واسه چی تیاش گفتم؟ گفتن یکی از اوصاف سکینه انسان اینه که تیاش نیست. آدمی که سکینه داره، آرامش داره، تو تصمیمش، تو عزمش، تو تدبیرش، تو فکرش، تو رأیش ثبات و ماندگاری داره. یادتون باشه این با آدمی که مرغش یه پا داره فرق میکنه. یه کسی هست مسیر رو غلط رفته، فکر غلطه، بازم میگه نه درسته. شنیدید قصه رو دیگه؟ میگن که، گفتم فکر کنم اینجا خدمتتون، زمانه قدیم از مرز افغانستان باروت وارد کردن، یه پیرمردی باروتش بلند، خورجین الاغش پر باروت بود. رنگ باروت چه رنگیه؟ توفیق نداشتیم ببینیم ظاهرا. نارنجی خیلی پر رنگ. باروت پاسو گرفتش. گفت باباشان اینا چیه؟ گفت سیادونه است سرکار. سیادونه است. اینا باروت آجا؟ گفت آقا سیادونه است. هرچه اصرار میکرد سرکار ایشون گفت سیادونه است. گفت سیادونه است. گفت آره. گفت یه خود سیادونه بردار. برداشت. بگه کنار ریشت گرفت، کبریت رو سرکار زد، زد به سیادونه ها، منفجر شد، این افتاد چند مثل اون برتر. حال که اومد گفت سرکار عرض نکردم سیادونه است. شما چی کار میخواید بکنید؟ آدمی که مرغش یه پا داره همه چی سیادونه است. این چیز نیست، این سکینه نیست اصلا. این خود رعیه، این المستبد به رعیهی هست که چی نزدش حلکه. ما داریم از موجودی که آنچه مسیح، یه بار من خدا رو شاهد میگیرم اینقدر لرزیدم وقتی این مرد این حرف رو زد. رفتیم به همراه یکی از دوستانمون محضر برادر حضرتای سیستانی حفظه الله، به رحمت خدا رفت، سالها بیش اجوبهی بود آیت الله سید محمود مجتهدی سیستانی. ادیشون سوال کرد، یه آدمی که نه بچه مثل من، من از الان بچه تر بودم اون موقع، استادی پرسید که بس علمی بود. حاج آقا شما که الان مثلا 70 سالته، اگر برگردی 15 سالگی مسیر زندگی تو چجوری میای؟ خدا شاهد آنچنان محکم گفت به این علی ابن موسر رضا همینی رو میام که اومدم. اصلا لرزیدم، خدای چه جگری شیری داره این مرد، چه استقامتی داره این مرد، چه سکینه‌ای داره وقتی این حرفو میزنه. نیست؟ نه اینکه این المستبد به رعیهی، میبینی هر انتخابی کرده سر جاش درسته، یعنی به خدا جوابشو داره میده، سکینه. خب فرمود سکینه است، اما سکینه واقعی، سکینه داریم و سکینه داریم. اسم خانما که سکینه است، سکینه است. سکینه صفت قشنگی هم، اسم خانما که سکینه است، سکینه است. مثل سکینه عزیزی که خادم امام سجاد نازنین بود، یا سکینه، یا سکینه دختر سید الشهدا صلوات الله علیه ها، سکینه است. سکینه هم خیلی کلمه قشنگی، یعنی یک قطره آرامش، یه آرامش کوچولوی مهیب. یعنی جسمن سکینه است، یعنی فعیله مسقره، معنایی مفصله. خب چی میخواستیم بگیم؟ سکینه صفت قلبه، اما کسی که سکینه داره از او توقع میره چی داشته باشه؟ وقار داشته باشه. دوستانی که بحث رو دقیق دنبال کردن، اگر کسی سکینه داشته باشه در قلبش، وقار فعل نداشته باشه، چی نداره؟ نه، دقت کنید، همین الان دقت کنید، دعه نداره. دعه ما کامپلکس نبود، دعه را امام کلی فرمود اول دیگه. دعه یعنی جمع بین سکینه و وقار. اگه سکینه داشته باشی بلا وقار دعه نداری. سوال، میشه من وقار داشته باشم بلا سکینه؟ اینقدر من هنر پیشت این عالم سراغ دارم، موقر، عالی، جنتلمن، اما بلا سکینه. اینا جسته، اینا نفاقه، اینا ماسکه. تصوف استاد این کاراست، اصلا دانشگاه هنرهای زیباست اونجا. یه قطب بلا سکینه آنچنان موقر رفتار میکنه که من میگم آقا معلومه خدا در او فانی شده، این در خدا فانی، کی در کی فانی شده واقعا؟ دقت میکنید؟ وقار بلا سکینه نفاقه، سکینه بلا وقار ابتره. وقار و سکینه با همدیگه تو امان چیه؟ دعاست. دعاست. روایت بخونیم یا نه؟ من هنوز باید نکاتی عرض کنم. چی؟ میشه بگیم نه، همجر رعا میدونی یک صنف دیگن اصلن. آره همجر رعا عالم ربانی و متعلم اصلا اصلا یک طیف دیگن میدونم، و یه جاهایی به همدیگه اینا برخورد و اصابت میکنن، اما تیپشون نه. ممکنه مسلمان باشه، همجر رعا هم نیست، شیعه مرتضی علیه، اما تیاش، من تو جامعه همون تیاش زیاد، تو را تیاش امام حسین، تیاش اربعین برو، شما سراغ ندارید؟ تو زندگی او پرن، زیادن. موهای استثنائی ملات هممون جانم. عرض کنم خدمت شما که این الان میگم، فرمایش دیگه ای بود اینجا، میخوام برم سراغ بحث آقا. صفت فعل، بله. آره چون داشتم فارسی می نوشتم دیگه، ما تو فارسی سکینه نداریم اصلا. آرامش، شاید آرامش درون رو میگوییم سکینه، آرامش برون رو میگوییم وقار. این تصحیحش بفرمایید، وقار درون و برون رو به لحاظ لغت فارسی من نوشتم، ولی وقار صفت فعل، صفت بیرونه. این نکته مطلبی هست. وقار طرف نکردی مثلا هنوز، وقار الان میرسیم بهش، او تازه بحثم شروع میشه. در برخی از نسخه ها مثل نسخه تو هفت برعکسه، و علیکم به سکینت و الوقار. تو نسخه کافی همینی که الان اینجا هست، و علیکم بالوقار و سکینه. نسخه بهار باز برعکسه، و علیکم بالسکینه والوقار. دو تا احتمال میتونیم بدیم، یکی این نسخه بدله، یعنی اصلا همون سکینه و وقاره. دو، ممکنه این باشه که امام اینجا از باب تقدم تأخر اصلا صحبت نمیکنه. داریم تو روایتی که امام یکی رو مقدم میدونه از باب مثلا فاعلش و نتیجهش. میشه این احتمال رو داد، چون نسخه ها متفاوته نمیتونه. اما تو لغت و فقه لغت بر میآید که سکینه داخل کوزه است، ترشحاتش چیه؟ وقاره، که از کوزه همان برون طلبت که. خب بفرمایید. آره بله، آره ده همینه دیگه. اگه من وقار الان میگم وقار فعل لسان نداشته باشم، به کدوم صدق؟ صدق عربی، نه صدق راست گفتن، راست بودن. هفته پیش گفتیم به نظرم اینو درسته، یعنی من وقتی در ادبیاتم بی وقارم، درسته دروغ نمیگویم اما صدق الحدیث ندارم. کاملا درسته. بله، چند تا حدیث بخونیم. میخوام مشتقات وقار رو، من احساس کردم سکینه تقریبا برای دوستان آشناست، یه خورده رو وقار میخوام گفتگو کنیم. چند تا لغت برای وقار بخونیم. حضرت صادق سلام الله علیه روایت بسیار شریفی دارند نسبت به بحث وقار. میفرمایند که برگه دوم، آره زبر برگه دوم. اول تمام شد دیگه؟ نه، اون روایت امام صادق خودتون بخونید. آره وقت میگذاریم. روایت حالا فعلا تنها مطالبه فرمایید، انشالله با امام سجاد سلام الله علیه بخونید با نفس علی ابن الحسین. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود و نداره اذا خرجت من منزلک، آداب خروج از منزل، این روایت یه جور ادب خروج از منزل، فخرج خروج من لا یعود، یه جوری برو که گویی فرصت برگشت پیدا نمی. ولزم از سکینت و الوقار، ملزم بشو به سکینه و وقار. یه سوال، این سکینه و وقار صفت داخل خون است یا بیرون خون است یا هر دو؟ هر دو، هر دو. یکی که امام میفرماید نسبت به اهالی خانه با سکینه و وقار برخورد کن، نکنه دیگه اصلا بر نگردی تو این خونه. دو، نسبت بیرون خانه با سکینه و وقار برخورد کن، نکنه خطا کنی. من سوالم اینه، از این روایت شما متوجه میشید وقار و سکینه یه بخشی از آدابیات ما هست یا نیست؟ پس این حدیث رو فکر میکنید علامه مجلسی برده تو کدوم کتابش؟ کدوم کتابش؟ نه نه، این منبعش مثل باشد است. مجلسی کجا برد این حدیثو؟ حلیت المتقین. حلیه کتاب چی بود؟ آداب. پس علامه اینو برده تو آداب خروج از منزل. پس وقار، علامه توضیحشو کامل میدم، یکی از کارکرداش آدابه، یه جور آدابو اگه من عمل کنم میشه وقار. پس آدابیست که اسمش هست آداب توقیری. شماره 5 رو ببینید، این شماره 5-4-5 تا پارس از احادیث مختلف، لذا من نیاوردم براتون چون فقط اینا رو انتخاب کردم. وقرو ز شیبه یعنی چی؟ آدم های مسن رو توقیر کنید، معنا نمی کنم. وقرو از ضعیف، مهمان رو توقیر کنید. وقرو کبارکم، پیران خودتون رو توقیر کنید. وقرو الحاج و المعتمرین، اونا که از حج عمره بر توقیر کنید. تمام این توقیر کنیدا یعنی چی؟ یعنی این موجودات، پیران من، مسنم که بابام باشه، مامانم باشه، داییم باشه، همسایم باشه، ضیفم، مهمونم باشه، حاج و معتمر، به گردن من چی دارن؟ حقی دارن. توقیر یعنی ادای حقوقشون. پس آداب، پس وقار یا آداب است یا ادای حقوق است. خب اینم از این. جانم تکریم یه جور من چجوری اینو با یه آداب تکریم کنم دیگه؟ تکریم آداب میخواد، تکریم صفت اون ادب. چرا این کارو کردی واسش؟ میگه خواستم تکریم کنم با این آداب. دقت فرمودید؟ بله این دیگه بله آدم خوشحافظه اینجوری گریبان آدم میگیره. اینو بگم توضیحشو عرض میکنم. کلمه وقار و توقی رو یک تقسیم بندی من کردم بنویسید، فکر میکنم به کار چند قسمتمون بیاد این تقسیم بندی که خدمتتون تقدیم میکنم. اینجوری میشه از مجموع روایات وقار و توقیر فهمید که از مجموع روایات وقار که حدود 70 و چند حدیث هست وقار، میشه بگیم منبع وقار. الان میپرسم منبع یعنی چی به نظر شما؟ میبینید این ماژیکی که قدر اینجا رنگش ماسته نمیبینید؟ خیلی خوب. از اول نمیدیدید یعنی؟ آقا از اول همین رنگ بوده. منبع وقار یا خداست یا عقل و تدبیره یا قلب و احساس. نوشتم منبع وقار. دو، متعلق وقار. متعلق وقار یعنی وقاری که ما نسبت بهش داریم انجام میدیم. متعلق وقار یا وقار دینیست، هم وقار درسته فعال، هم وقار بر وزن حمار، هر دوش درسته، هم وقار هم وقار. هم متعلق ما وقار نسبت به امور دینیست، نسبت به امور فکریست، نسبت به امور اجتماعیست و نسبت به امور عاطفی احساسیست. روایات ما 4 حوزه وقار پژوهی دارن. نسبت به دین موقر باش، نسبت به اندیشه، نسبت به امور اجتماعیات، نسبت به امور عاطفی. غالبا کسانی که آمدند وقار پژوهی کردند حوزه اجتماعی رو فقط کار کردند. من معتقدم بیشترین کسان، حالا وقار خودشون، فرانسویان که روی وقار خیلی کار کردند، حتی اونا نمیگن، میگن اتیکت. اتیکت اجتماعی زیاد بحث، از اینکه من کلامو جلوی اجتماع بردارم یا کی بردارم، کلای خودم و نه دیگران رو تو ارتباط. اما تو روایت ما وقار از ارتباط دینی شروع میشه. مثلا وقار ارتباط با خدا، مالکم لا تجدون لله، لا تجدون لله وقارن وقد خلقكم الله اطوارن. در روایت ترجون هم داریم تجدون. چرا وقار خدا رو حفظ نمی کنی؟ وقار زیارات، وقار حج، وقار مسجد الحرام، وقار مسجد النبی، اینا همش تو متون دینی ما آمده. وقار فکر و اندیشه و باور، بعد دو تا کتاب معرفی میکنم، توی این بحث نمیخوام زیاد برو. وقار اجتماعی، آداب اجتماعی که با هم صحبت میکنیم، و وقار عاطفی. توی کلمه وقار یک اصطلاحی جدیدن موجود، اصطلاح قشنگیست، نوشتن سواد. سواد عاطفی، سواد اجتماعی، سواد فکری، سواد دینی. یعنی احساس و عاطفه هم که میخوام هزینه کنم باید موقر باشه این کار. دقیقا مثالش میشه چی؟ مثال افراط و تفریط. من قبل از اینکه این رساله رو خدمت شما انتخاب کنم، واقعا مردد بودم بین انتخاب اینها. قرین این رساله گمان میکردم شاید بد نباشه جنود عقل و جهل و خدمت عزیزان بگم. اینقدرم هر دوش اهمیت بود که نمیتونستم کدوم انتخاب کنم. حالا یه سوال، توی حدیث جنود عقل و جهل که 74 تا حدیث، دو تا 74 تا امام هرچیو با ضدش میگه، کسی میگه ضد وقار چیه؟ سرچ نکنید ها، الان بگید وقار و ضده چی؟ نه وقار و ضده، امام معصوم چی ضدشو میگه؟ ضد وقار چیه؟ وقار و ضده الخفه. وقار و ضده الخفه. خفت فارسی نه، ما فارسی میگیم طرف به خفت افتاد، یعنی ذلت. خفت الخفه توی عربی یعنی آفرین، سبکی. حالا به هر چی متعلق بشه، خفت العقل سبک مغزی، خفت النفس ذلیل النفس، خفت العمل، عمل بی ارزش، خفت یعنی کم دیگه. خیلی مهمه این. مقابل وقار چیه؟ خفت. آدمی که موقره، یعنی در تر، یعنی من وقار راحت کنم، این گونه است. موجود موقر نسبت به هر حوزه‌ای که توش ورود پیدا میکنه آداب این حوزه رو میدونه، یعنی این وقار. علیکم بالوقار. حالا وقتی من موقر باشم عزیز هم از آثار وقار. حالا بانوی محترم، این امر امام یه امر اجتماعی شیعه است. جامعه شیعه‌ای که خفت داشته باشه، یعنی چی نداشته باشه؟ وقار نداشته باشه، این جامعه روی عافیت نخواهد دید. مجموعه کلونی شیعه لاجاز تعبیر، جامعه ژئوپلیتیک شیعه لاجاز تعبیر، اگه با وقار عمل کنه تو امور فردی، تو امور اجتماعی، تو امور سیاسی، تو امور اقتصادی، تو هر امری، جامعه موقر شیعه یه جایگاه داره، جامعه خفت عربی یه جایگاه دیگه داره. حالا تو هر کدوم چیش فرق میکنه؟ عافیتش فرق میکنه. پس امام میفرماید فاسأل الله العافیه و علیکم بالدعت و سکینت و الوقار. آقا این وسط یهو وقار از کجا آوردی؟ قربونت برم اللهی، از کجا آوردم؟ وقار اصل عزت. اگر دوستان بخوان این حرف من مطالعه کنن، شعب ابی طالب مطالعه کنید. جامعه مسلمانان در اوج فقر اما با وقار. میگن از کسی میخوای قرض بگیری؟ با وقار. از کسی میخوای عذرخواهی کنی؟ با وقار. از کسی میخوای سوال کنی؟ با وقار. با کسی میخوای قهر کنی؟ با وقار. وقار یعنی آداب، هر چیزی بر اساس او انجام بده. این یه جای پاکش کردم. منبع وقار از کجا میاد؟ اعتقاد توحیدی، عقل و تدبیر انسانی، فهمت. من یه مثال سیاسی بزنم. شما یه مرجع تقلید موقر مثل آقای سیستانی، ببین تو قصه حمله این اخباس، دعوایشو میگم، به جامعه انسانی ایزدی، مسیحی، سنی، شیعه عراق، یه رفتار یه مردی که اینقدر توقیر داشت، هشت و شعبی رو عرض میکنم. ما که بیرونیم یه جور به قصه نگاه میکنیم، اونا که تو قصه صد جور نگاه میکنن. شاید رفقا ندونن ده ها پایان نامی دکتری تو دانشگاه های علوم سیاسی امریکا، اروپا نوشته شده، توی تحلیل متد از سید سیستانی توی تنظیم الهشت الشعبی. این بابا چطور تونست شیعه و سنی رو نه کنار هم بنشونه، تو رو قرآنی داره خیلی نماز با هم بخونید، دور هم بنشونه با هم بجنگن واسه یه دشمن واحد؟ میگن به خاطر وقار او، وقار شخصیتیش، وقار مالیش، وقار چه میدونم دینیش، وقار اجتماعیش. این یک مثال واضح وقار تو این قصه است. حالا اگه من پدر، ببینید یک دکتر بگم، آدم نمیخوام واقعا تو وقار بمانم و بلا جلساتی میتونیم با هم بحث، آدم موقر محبوب نیست، آدم غیر موقر، آدم غیر موقر حرفش نافذ نیست، آدم غیر موقر مقبول نیست. اگه من تو خونه موقر نباشم، ضد وقار چی بود خاطرتون هست؟ تیاشی که اینجا نیست، هر لحظه یک شکلی و یک سازی و یا افراط و یا تفریط و یا اینقدر بمباردمان عاطفه میکنم یا اینقدر برهوت عاطفه دارم یا اینقدر میپاشم یا اینقدر. پدری که، مادری که فرق نمیکنه تو زندگی توقیر موقر نباشه، این مادر محبوب نیست، این پدر نافذ نیست. پس علیکم بالوقار نقش اساسی توی زندگی ما داره، نقش اساسی داره. دو تا کتاب معرفی میکنم دوستان بخونن، کتابای خوبی هست، خیلی از من این کتابا رو شنیدن، هر دو مال یه نویسنده است. رضایت از زندگی، رضایت زناشویی. دو تا بخش مهم این کتاب بحث وقار، وقار رفتاری ما در درون خانه. علیکم بالوقار. عباس پسندیده، عباس پسندیده. وقتمون تموم شد، دلم خواهد این حدیث بخونم از باب ختام و مسک. موندم توی تحلیل این دو تا حدیث واقعا، یعنی پرسشی دارم ز دانشمندان مجلس بازپرس. تو متون اهل سنت در فضایل ابوبکر ابن ابی قحافه اینا گفتن که ابوبکر بعد رسول خدا افضل الناس، این که توش تردید اصلا نیست. اما علت این مقام عظمای این شخص میدونید چیه؟ این حدیث، حدیث مجعول ساختگی. گفتن که ببین پیامبر فرموده، اونا میگن البته در متن ابوبکر، لم یسبقکم ابوبکر، نمیخواد بنویسیدش، بیخود برقاتون رو چیز نکن، من چون پاکش میتونم این بسن، لم یسبقکم ابوبکر به کثرت صوم و صیام. فکر نکنید با نماز و روزه است که به این مقام رسیده، لا، ولکنه به شیء وقر فی قلبه، به خاطر وقار قلبی که او داشت به این مقام و موقعیت دست پیدا کرده. قلبش پر از وقار بود. وقار ما معنا کردیم چی؟ یک صفت فعلی که طرف سکینه داره، از سکینه قلب او رفتاری که در فکرش و در من جمع با اینی که الان میخوام بگم نمیتونم بکنم. آخه اگه این موقره که پس ما غیر موقر تو الان نداریم. از ایشان کلمه عرفانی رسیده، بسیار سطح عرفانش بالاست، این کلمه که میخوام بنویسم لودنه و تو انمالتن لحترقت. ایشان در اواخر عمرشون گفتن که در کنار رفیقشون نشسته بودن، فنظر الی شجرت، به درختی رویت فرمودند، فرعا اصفورن علی الشجره، یه پرنده دید روی درخت نشسته، فقال ابوبکر، یه کلمه عرفانی دفعه اشراق شد و فرمودن که چی؟ توبا لکیاتا. اینو بچه های وهابی حفظ میکنن، اینقدر نشید دارین تو این جهت با توپوتانت های مفصل ها، یعنی این شعر شیش توبا لکیاتا ار، خوشا بر تو ای پرنده، تأکل و سمر، میوه ها رو میخوری، و تقع و علی الشجر، رو درختم که هستی، بلا حساب ولا عقاب. نمیپرسن چی آوردی، نمیپرسن چه کردی. کلمه عرفانی ادامه داره، ولکنی لوددت انی کنت شجرتا، من دلم میخواست یک درختی بودم، علی جانب طریق، یک گوشه توی راهی، مر علی جملون، یک شتری مسیرش به من میافتاد، فاکلنی، منو میخورد، و اخرجنی فی بئرهی، بعدها از طریق فضولاتش دفن میشدم، ولم اکن بشرا، و هیچ وقت آدمی زاد نمیبود. من میمونم این آدم مگه چجوری زندگی کرده در طول عمرش که آخر عمر یا لیتنیش اینه، این یا لیتنیش، یعنی بعد این وقار قلبه. سریال ساخته شده، سریال هایی که ما تو کشورم داریم، یک کلیپ تولید میکنیم بعد یه روانشناس میاد روش توضیح میده، دیدید این سریال ها. سریال تولید میشه در باب وقار، حدیث ابوبکر ابن ابی قحافه گفته میشه به عنوان موجود موقر در عالم، بعد هیچ کی اینو نمیخونه. بعد من توی یک سایت با یک دوستان بحث میکردم، میگفت شما شیعه های عنید خبیث تمام تواضع شیخنا ابوبکر رو معنی منفی میگید. این تواضعه؟ این داره آرزو میکنه خدای کاش من شطوری از رد میشد، یعنی این چه وقار نفسی داره، چه وقار درونی داره. به هر حال این رو هم از باب یک مبحث فقه الحدیثی خدمت شما عرض کردم که حالا ترس باز یه توجیه داره، باقا شطور و بعر و نمیدونم بالاخره اینجا بله دیگه. بعد خدا انشالله به حق امیرالمومنین سلام الله علیه دین و دنیای ما رو توأم با وقار قرار بده. ببخشید هفت رو بخونیم؟ نه نه دعا نمی کنیم، هفت رو بخونیم آقا، هفت رو. یکی گفت نوچا، نه هفت رو بخونیم، اصل کاری هفته. سلام خدا بر امام زمان. حرس ابن مقیره میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق گفتم به میعرف صاحب هذا الامر، امام زمان که بیاد چجوری بشناسیمش؟ به ما، یعنی به چه چیزی شناخته میشه صاحب این امر، این اسم امام زمان سلام الله علیه؟ قال به سکینت والوقار والعلم والوصیه. از اوصاف ولی از ارواح نافدا سکینه و وقار. وقار امام زمان سلام الله علیه وقار وحیانی است. سکینه او سکینه وحیانی است، یعنی آنچه به قلب او صادر و نازل شده از وحی صادر و نازل شده، و آنچه که به فعل او صادر میشه وقار الهی داره. یعنی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. یعنی آنچه که حجت خدا میکنه فعل خیری است که مأموری است از عاملی به نام خدای متعال. از کجا بشناسمش؟ دو تاش اینه، از سکینت و بسکینت و الوقار و العلم و البصیره، که بحث امامتی ماست. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. خدایا به حق امام زمان سلام الله علیه سکینه و وقار رو بر جان و زندگی یکان یکان عزیزان حاضرمون بچشان و بکشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.